الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در ادامه بحثی که در دو روز گذشته داشتیم در رابطه با حدیث امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت فرمودند علائم مؤمن پنج چیز است که یکی از اونها حضرت فرمودند زیارت اربعین است. ائمه علیهم السلام برای اینکه واقعه عاشورا همواره زنده بماند، که زنده ماندن واقعه عاشورا در حقیقت احیای اسلام و احیای ارزش‌های والای الهی است، معرفی شخصیت‌های والا مقام الهی است، معرفی شخصیت‌های کسانی که خود رو در نهایت درکات سقوط قرار دادند، برای پندگیری همیشگی مسلمین راهیابی به اون هدف حقیقی از خلقت و جهات مختلف. لذا همواره ما را متوجه به بزرگداشت واقعه کربلا کرده اند. بناهای مختلف، یکی از اونها مسئله زیارت اونهاست که در مواقع مختلف به آن ترغیب شده است، مخصوصا روز عاشورا و اربعین امام حسین علیه السلام. زیاد مصدع نمیشم، زیارت رو تلاوت کردیم. یک مرور اجمالی از جهت تحلیلی نسبت به این روایت، به این زیارت میشود که دقتی تو این زیارات بکنیم، که ابعاد گوناگونی این زیارات و ادعیه داره که توجه به این ابعاد خیلی مهمه. اول معرفی شخصیت والای امام حسین علیه السلام، که ائمه علیهم السلام دو گونه شخصیت دارن. یک شخصیتی که خدای متعال به اونها عنایت کرده، یک شخصیتی که خود با اعمال اختیاری به دست آوردند. در این زیارت به هر دو جهت به حال اشاره شده، که البته اون شخصیتی رو هم که اون مقاماتی رو هم که خدای متعال به اونها عنایت کرده بدون امتحان نیست. بنابر بحثایی که در جای خودش در بحث امامت و نبوت می شود، به هر حال موجود باید در این عالم یک ویژگی را پس از امتحاناتی از خودش نشون بدهد تا خدای متعال به او عنایت بکنه، که البته این ویژگی ها هر کدام بحث های خاص خودش رو داره. فقط اشاره می کنم مسئله ولی الله بودن، مسئله حبیب الله بودن، که حالا حبیب بودن به دو معناست، یکی محب یکی محبوب، که هر کدام معنای خودش رو داره، چون حبیب که صفت مشبه است دیگه، هم به معنای اسم فاعل میاد هم به معنای اسم مفعول. خلیل الله خودش یک واژه است که باید توضیح داده بشه که چه وقت شخص به مقام خلت میرسه. اجمالا ملائکه آمدن حضرت ابراهیم علیه السلام رو امتحان بکنن که چرا خدای متعال حضرت ابراهیم علیه السلام رو به مقام خلت رسانده است. چون قبل از ائمه علیهم السلام تو این عالم حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام خلیل اللهی رسید دیگه. ملائکه اعظم الهی هم هستن، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، حالا احتمالا دردائیل از اون ملائکه اعظم الهی هستن. حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان دوست بوده، غذایی میاره، اونها دست درازه میکنن، یه وحشت ظاهری بر حضرت غلبه میکنه، عرضه میدارد که اونها میگن وحشت نکنید، ما از ملائکه هستیم، خلاصه غذاهای مادی نمیخوریم، مادی نیست. خلاصه به همدیگه میگن امتحانش بکنیم این شخص. حضرت ابراهیم عرض میکنن که شما وقتی کاری رو مخصوصا غذا خوردن رو شروع میکنی با چی شروع میکنی؟ گفت با بسم الله الرحمن الرحیم. البته بسم اللهی که حضرت ابراهیم میگه غیر از بسم اللهی است که ما میگیم، او با حقیقت میگه، با توجه به محتوای بسم الله میگه، چون شروع به نام محبوبش، هر کاری رو به نام محبوبم شروع میکنم. مضمون کلام وقتی از کار دست از کار میکشی تموم میشه چه میکنی؟ عرض میکند فرمود که من الحمدلله میگم، یعنی ستایش مطلق برای اون حقیقتی که همه کمالات رو به هم داده. شروع به نام محبوب، ختم به نام محبوب، و هم دیگه رو میکنن اینه که این چنین شخصیتی سزاوار مقام خلت هست. این یه روایت. روایت دیگه هم هست که حالا خودش خیلی بحث داره که اینا به هم دیگه باید جمع بشه که هر کسی خلاصه به مقام خلت نمیرسه. لذا به ائمه علیهم السلام، به امام حسین علیه السلام خطاب میکنیم خلیل الله. خب حضرت اون خصلتی که به هر حال به دست آوردن این است که به کرامت الهی نائل شده است، الفائز و به کرامتک. این دو گونه شخصیت برای حضرات. مطلب دومی که تو این زیارت و زیارت دیگر هست این است که اون ایمان و اعتقاد خودمون رو به حضرات ابراز میکنیم، که این معنا با اشهدو ابراز میشود، من گواهی میدم. یکی در جهت عالم جسمانی شما، جنبه جسمانی شما ویژگی خاصی داره، انک کنت نورن فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهر. دوم اینکه شما بر حال پشتوانه مسلمین هستید و امام مسلمین هستید، و اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المسلمین و معقل المؤمنین. این دو جهت در این زیارت. جهت سوم این است که هدف امام حسین علیه السلام رو از حرکتش بیان میکنه که هدف اون حضرت چه بوده، و راهکار چهارم، راهکار رسیدن به این هدف چیه. اینا دستبندی میکنم که انشالله مطالعه کنید برای منبراتون، خیلی خوبه ها، و کارهای تحقیقیتون. هدف که برای همون هدف هم ما آمدیم اینجا، از آذربایجان، از قرقیزستان، از همه جا آمدیم، این است که از جهالت بیرون بیاییم. امام حسین علیه السلام همه زحمتش این بود که لیستن ازم، این لاملام غایته، لیستنقض عبادك من الجهاله، اول از جهالت نادانی بیرون بیان، دوم گمراهی و حیرت الزلاله، حیرت گمراهی، که خود این خیلی بحث داره، جهالت ابعادی داره، زلالت ابعادی داره. اجمالاً کار امام حسین علیه السلام اینه که ما هم برای همین هدف انشاءالله آمدیم در سر سفره امام حسین و فرزندانش و آبا و اجدادش قرار بگیریم که از جهالت و حیرت زلالت انشاءالله بیرون بیاییم و همین هدف رو انشاءالله چکار کنیم؟ برسانیم. هدف تا آخر عمرمون باشه، هم برای خودمون هم برای دیگران. راهکارش فاعذر فی الدعا، حضرت بسیار دعوت کرد، تلاش کرد در دعوت کردن. خب این راهکار همه انبیا و اولیا و امام حسین علیه السلام که حضرت دست به شمشیر نزد. هیچ یک از انبیا اولا دست به شمشیر نمیزنن، اول دعا میکنن، دعوت میکنن، دعای دعوت کردن و نصیحت کردن و منح النسخ و در نهایت وظیفه حضرت این شد که نصیحت و دعوت دیگه مفید واقع نشد برای احقاق و احیاء اون هدف، حالا دیگه جای خون دادن است. و بذل مهجته فی، خون قلبش رو برای تو داد ای خدا. این نهایت کار امام حسین علیه السلام. بنابراین روز عاشورایی که نگاه بکنید، حضرت قبل از اینکه دشمن دست به حمله بزنه خطبه خونده، دست به حمله زده، اصحابش رو شهید کرده، نوبت خودشه، باز خطبه میخونه. از دعوت کردن حضرت دست بر نمیداره. این رو باید توجه داشته باشیم. روشنگری، دعوت کردن یعنی روشنگری. ما نیاز به روشنگری و روشن شدن داریم. باید محتوای دعوت انبیا رو بفهمیم. این خیلی مهمه تا بتوانیم از آن حمایت بکنیم. اگر نفهمیم نمیتونیم درست حمایت بکنیم. چقدر به فهم و علم به ما ترغیب کردن. خب زیاد طولش ندم. حالا چه کسانی در برابر انبیا ایستادن؟ فراز پنجم میشه دیگه، که این دعوت و این هدف و این کسان در برابر انبیا و دعوتشون تا روز قیامت تو این دنیا که هستیم هسته، که باید آماده باشیم خودمون به گونه ای نباشیم که در برابر این دعوت قرار بگیریم. خب کیا هستن تو این زیارت آمده؟ وقد تواضر علی من غرته الدنیا و باع حظه بالارض للادنى و شرى آخرته بالثمن الاوکس و تغط رسه و تردا فی هواه و از خطه که و از خطه نبیه که و طاع من عبادی که اهل الشقاق، اهل الشقاق و النفاق و حملت الاوزار المستجبین النار. خب اون کسانی که دنیا طلب بودن، خلاصه هواپرست بودن، دنیا طلبان و هواپرستان، اینا در برابر انبیاء علیهم السلام و اهداف و معارفشون می‌ایستن. ما در طول تاریخ که نگاه بکنیم این چنینه. این هواپرستان در همه جا هست، خدای نکرده ممکن تو حوزه‌های علمی هم باشه. نگفتن مرحله بیرون از حوزه است، نه همه جا ممکنه باشه. ماها باید هدف اون رو مشخص بکنیم که رسیدن به علم است، دوری از جهالت است، رسیدن به این معارف حقیقی است یا نه. اگر میخواییم برسیم باید تبعیت از چنین شخصیت هایی بکنیم. خب در این زیارت ذکر مصیبت هم شده که ما ذکر مصیبتمونه. فجاهدهم فیک صابرا، امام حسین با حالت صبر مقاومت در برابر اونها هیچ واکنشی نشون نداد که بره زیر بیعت اونها. تا آخر هم میخواستن بیعت بگیرن، حضرت فرمود نه، این محال، بیعت با ظلم، کفر، شرک، نفاق. محتسبن حتی صف کفی تا ات کدمو، تا اینکه خونش در راه تو ریخته شد. قربانت بشیم یا ابا عبدالله. چه کرد؟ امام حسین زنده کرد، زندگی داد به انسانیت، به بشریت، که همواره زنده است. کسانی که از این ملت هم نیستن زنده کرده در همون زمان خودش، هنوز شاید بدن مطهرش رو دفن نکرده بودن. در کاخ عبیدالله ملعون یزید انقلاب ایجاد شد. عده نصرانی، بعضی نصرانی بودند مسلمان شدن شیعه شد. قربانت بشیم ای حسین، ما هم آمدیم در تحت لوایت. ارتباط ولاییمون رو با امام حسین قطع نکن. از اونها تقاضای ارتباط بکنیم. این رو هم خوب دقت بکنید قبل از اینکه روزه رو بخونم، این نتیجه مهمه. برای اینکه ارتباط ولاییمون محکم بشه از همین فرازهایی که عرض کردم استفاده میکنیم. یکی، توجه به مقامات این خاندان. دوم، توجه به هدفشون. سوم، توجه به راهشون. چهارم، توجه به اون کسانی که در برابر اینا ایستادن که چقدر شقاوت داشتن. این توجه ها همواره موجب میشه محبتمون، معرفتمون همواره زیاد بشه، بغضمون و کینمون نسبت به دشمنانشون زیادتر بشه. از این حرارت محبت همواره باید باشه. این توجهات این حرارت را چیکار میکنه؟ زنده نگه میداره. اینا خوب توجه داشته باشید. اینه که عرض میکنم نتایج تربیتیه که روح و روانمون با این مسائل تربیت بشه، عشقمون در مسائبشون زیاد بشه. میان میپرسن چه کنیم عشقمون زیاد بشه، سوز قلبمون زیاد بشه. اینها راهکارهاست که تو این زیارت ها به ما یاد میدن. حتی صف کفی طاعت کرد دمو، خونش در راه تو ریخته شد. قربانت بشیم ای حسین. دشمن ستم رو به اینجا منتهی نکرد، دشمنی را، ظلم را بیشتر کرد. وستبیح حریم و ای حسین به حرم تجاوز شد. حرمت
چهل منزل بعد از عاشورا، بعد از شهادتت از کوفه به شام ویران آورده شد. در شام چه گذشت به حریمت، به خاندانت، با همه مصیبت ها از امام زین العابدین علیه السلام سوال شد آقا کجا به شما بیشتر سخت گذشت؟ سمت به فرموده باشد اشراف اشراف اشراف. دروازه سعاد دروازه ایست که افراد بعد مجوز بگیرن از اونجا وارد شهر بشن. بعضی ها نقل می کنن یک شبانه روز اهل بیت رو پشت دروازه سعاد نگه داشتن تا شهر را از این بندی کنن جشن بگیرن. سهل ساعدیس میاد سلام میکنه به حضرت، حضرت تعجب میکنه جواب سلام میدن. میگه من سهل ساعدیم. حضرت میفرماید تو سهلی؟ بله آقا من سهلم، آخه تو این شهر کسی به این حضرات سلام نکرده. ای سهل آیا پول داری همراهت؟ از کرده بله. ای سهل یه پولی به این نیزه دارها بده، سرهای مقدس رو از کنار ما کنار ببرن، این مردم کمتر به ما اهل بیت تماشا کنن. اهل بیت عزمت و دارد حالا در چنین روزی وارد کربلا میشه با چه حالی، با چه دل خونی؟ زینب کبرا با چه حال و هوایی؟ مدتی برادرش رو ندیده، وقتی وارد این زرا میشن مانند برگ خزان خود را از اشترا به روی قبر ها میریزن. هرگز قبری رو در بغل میگیره قطعا زینب کبرا سلام الله علیه قبر برادرش را بالای قبر برادر برادر نبودی بحثا به ظاهر ببینی بر سر ما چه گذر. اطفال و خانوادت را به کوفه شام ویران بردم، آوردمشون برای تجدید خاطره. هر وقت میخواستن اطفالت رو کتک بزنن خودم رو حائل میکردم. اگر نامحرم نبود بدنم رو بهت نشون میدادم، زبان حال زینب کبرا سلام الله علیها ابن الحزن. اهل بیتت رو سالم آوردم اما یک دو دانت را گوشه خراب به جا گذاردم. نکنه نشانی اون دخترت رو از من بگیری، شرمنده میشم برادرم، نتوانستم رقیه سلام الله علیها را بیاورم. از داغ تو جان به جان آفرین تسلیم کرد، سر بابا را بردن برای رقیه سلام الله علیها. دلال روانه شام کنیم، سر بابا را گرفت بابا بابا گرد بابا بس که دویدم اقا به قافله، پای من از ره شده پرابله، بابا فدای سر نو جفا که زد به پیشانیت، اونقدر بابا بابا شد تا به باباش ملحق شد یک مرتبه ببیند صدای بلبل حسینی خاموش شد. گل یک درم، بلبل یک درم، علا لعنت الله علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.